بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، صفحه 82، سطر 7. فزتر و مفید اونا حاضر صناعته الى انسله که فیزالک نهجن آخر فنظر الى حال المتحرک اندما یکون متحرکن فی نفسه. بعد از اینکه به طور مجمل بیان کردن که حرکت در چه چیزهایی حاصل می شود، به تعریف حرکت پرداختن. سه تا تعریف رو که هر سه دوری بودن مطرح کردن و گفتن چون دوری هستن باطلن. حالا میخوان حرکت صحیح رو که تعریف صحیح رو که تعریف ارسطو ذکر کنه. قبل از اینکه من تعریف ارسطو رو بیان کنم، دو مطلب از جلسه گذشته باقی مونده که باید توضیح داده بشه. سلام. مطلب اول این بود که ابن سینا فرمود در تهدید زمان حرکت رو عکس میکنه. و در تهدید اتصال و تدریج گاهی زمان رو عکس میکنه. توضیح دادم که چرا در تهدید اتصال ایشون قد میاره، که گاهی ما زمان رو عکس میکنیم. بیان کردم که اتصال هم در زمان حاصله هم در غیر زمان. اتصالی که در زمان حاصله اگر بخواد تعریف بشه، در تعریف زمان عکس میشه، ولی اتصالی که در مکان حاصله یا در جسم حاصله اگر بخواد تعریف بشه، دیگه زمان در شخص نمیشه، چون این اتصال اتصال زمانی نیست. پس جا داره که بگیم گاهی در اتصال، یعنی در بعضی اتصال ها زمان عکس میشه. تدریج رو توضیح ندادم. بعد از کلاس سوال کردن که چرا در تدریج کلمه قد آمد. ایشون میفرماد که گاهی در تدریج زمان، در تعریف تدریج زمان عکس میشه. آیا تدریج همیشه زمانی نیست؟ تدریج همیشه زمانیه، پس باید همیشه زمان در تعریف شخص بشه. چرا میگید بعضی اوقات عکس میشه؟ اینجا من توضیح نداده بودم، حالا الان میخوام توضیح بدم. تدریج یعنی درجه درجه، درجه درجه یعنی پله پله، یعنی آن به آن، زمان به زمان. در واقع تدریج همیشه همراه زمان هست. همونطور که دقت میکنید، تدریج همیشه همراه زمانه. اما گاهی ما اون همراهیشو ملاحظه نمی کنیم. تدریج در چیزی رو میخوام بیان کنیم که اون چیز زمان نیست، از سنخ زمانی هم نیست، یا اگر سنخ زمانیست ما به زمانی بودنش توجه نداریم. در اون حالت اگر بخواد تدریج بیان بشه، به زمان توجهی نمیشه. پس گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما تدریج رو تعریف کنیم و زمان رو درش عکس نکنیم. مثلا در وقتی که داریم توی مکانی راه میریم، مسافتی رو داریم طی میکنیم، خب این مسافت تدریجا طی میشه. گاهی زمان طی مسافت لحاظ میشه، گاهی زمان لحاظ نمیشه. میخوام ببینیم چند کیلومتر طی کردیم، نه تر چه زمانی طی کردیم. این چنین تدریجی رو که برای طی مسافت داریم، وقتی بخوام تعریف کنیم، زمان در تعریف شخص نمیکنه. اگه بخوام بیان کنیم که در چه زمانی ما این امر متدرج رو، یعنی این طی مسافت رو انجام دادیم، خب زمان در تدریج در تدریج عکس میشه، ولی عکس نمیشه. البته تدریج را اگه بخواید به طور مطلق بخوام معنا کنیم، حالا این که من الان هست کردم تطبیقش کردم، یعنی تدریج در مکان بود، تدریج در زمان بود. اما اگه بخوام به طور مطلق بیانش کنیم، تدریج همیشه احتیاج به اخذ زمان نداره. همونطور که الان من عرض کردم، تدریج یعنی درجه درجه کاری را انجام دادن، دیگه میبینید زمان درش اخذ نکرده. مگر شما بگید درجه هم اشاره به زمان داره، ولی این چنین نیست، درجه اشاره به زمان نداره. کاری رو پلکانی انجام دادن، این که من میگم کاری رو پلکانی انجام دادن، این دارم تعریف میکنم تدریج رو یا تدرج رو، بدون این که اشاره به زمان بکنن. پس لزومی نداره که در تعریف تدریج ما زمان اخذ کنیم، اگرچه تدریج همیشه همراه زمان هست، ولی لزومی نداره ما زمان اخذ کنیم. همونطور که در تعریف اتصال لزوم نداره زمان اخذ کنیم، ولی در تعریف زمان حرکت باید اخذ بشه، چون زمان مقدار حرکت، حتما باید درش حرکت اخذ بشه. ولی در تعریف اتصال و در تعریف تدریج می توانیم زمان رو اخذ کنیم، می توانیم اخذ نکنیم، به این جهتی که ایشون کلمه قطع میاریم، یه گاهی اخذ میشه گاهی اخذ نمیشه. یعنی زمان در شخص نشده بود، همین عرض میکنم، قلیلن فقلیلن یا یسیرن یسیرن، که خود ایشون گفت یجوزن یتوجه الالفعل یسیرن یسیرن الان ینتهیل، این یسیرن یسیرن همون تدریج، خود تدریج رو میاریم یسیرن یسیرن، یا به قول شما قلیلن قلیلن رو در تعریفش میاریم، بدونی که اشاره به زمان بکنیم. یعنی در اختیار ماست که زمان رو در تعریف اخذ کنیم یا نکنیم، لزومی نداره که حتما اخذ کنیم. پس قد یا خذ و قد لا یؤخذ، برخلاف زبان که اگه بخوام تعریفش کنیم حتما باید حرکت رو در تعریفش اخذ کنیم، چون حرکت، چون زمان مقدار حرکت، پس باید حتما در تعریفش حرکت اخذ بشه. پس در تدریج لازم نیست زمان اخذ بشه، نه اینکه اگه اخذ کردیم غلط شده و اشتباه کردیم، لازم نیست اخذ کنیم. میتونیم طوری تعریف کنیم که زمان اخذ نشه، میتونیم طوری تعریف کنیم که زمان اخذ بشه.
مقدم معنی تدریج هست یا نیست؟ اگر مقدمش باشه که باید
نه، مقدم نیست، مقدم نیست، بلکه در بعضی جاها از خصوصیاته و تدریج همراه با زمانه، نه متقدم به زمانه. بنابراین اخذ کردنش در تعریف جایزه و اخذ نکردنش هم جایزه. فصل نیست، جنس نیست که ما موظف باشیم اخذش کنیم، از خصوصیاته. اگر تونستیم خصوصیت دیگری جانشین این خصوصیت بکنیم، خب رسمی ارائه میدیم با اون خصوصیت، اگر نتونستیم رسمی ارائه میدیم با این خصوصیت. یعنی ما باید خاصه تدریج رو در تعریف بیاریم تا رسم تعریف حاصل بشه. بله؟ نه، تهدید در اینجا معنی تعریف، تهدید در اینجا معنی تعریفه، چه رسمی باشه چه حدی باشه، معنی مطلق تهدید اراده شده. خب ما باید این تدریج رو به تعریف رسمی تعریف کنیم، وقتی این تعریف رسمی احتیاج به یه خاصه ای داره، اگر از خاصه زمان استفاده کردیم کافیست، اگر از خاصه غیر زمان هم خواستیم استفاده کنیم مانعی نداره، هر دوش جایزه، هم میتونیم از خاصه ای که عبارت از زمان استفاده کنیم، هم از خاصه دیگر. بالاخره رسم احتیاج داره به این که مرکب باشه از جنس و عرض خاص. حالا این عرض خاص ممکنه زمان باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. زمان جز مقومات ذاتی تدریج نیست که ما حتما موظف باشیم اخذش کنیم. این یه مطلب بود که در دیروز باید گفته می شد، من همینطوری رد شدم، اتصال توضیح دادم، تدریج توضیح ندادم. مطلب دوم این بود که در خط ششم همین صفحه داشتیم، ول حرکت و اخذ و زمان فی حده ها. این جمله رو باید مستقل از مطالب قبل به حساب بیارید. مطلب قبلی که ما شروع کردیم، البته مطالبی داشتیم، مطلبی که شروع کرده بودیم این بود که اگر دفعه رو در تعریف حرکت اخذ کنید دور لازم میاد، زیرا در تعریف دفعه آن اخذ میشود، و در تعریف آن زمان عکس می شود و در تعریف زمان حرکت عکس می شود، پس در تعریف دفعه حرکت عکس می شود با واسطه. شما با حرکت تعریف می کنید دفعه را و معرفی می کنید دفعه را. حالا اگر بخواد حرکت را هم با دفعه معرفی کنید، لازم میاد آنچه که با حرکت معرفی شده خودش معرف حرکت بشه، که این میشه دو. این مطلب بود که حذف شد. ابن سینا هم همین مطلب رو گفته، منتها اون جمله آخر رو حذف کرده، گفته که دفعه با آن تعریف میشه، آن با زمان تعریف میشه، از اینجا دیگه جلوتر نرفته، نگفته زمان با حرکت تعریف میشه، چون قبلا گفته بود. این رو ما باید زمین میکنیم تا نتیجه بگیریم که اخذ دفعه در تعریف حرکت، یعنی اخذ آنچه که متوقف بر حرکت است در تعریف حرکت، و این میشه دو. این کلام ابن سینا اینجا تموم میشه. این ول حرکت و یوخذ و زمان فی حده ها جمله مستقله. این جمله مستقل رو عرض کردم، مرحوم آقا جمال توضیح کرده. آیا در تعریف حرکت ما زمان رو اخذ میکنیم؟ الان داریم بیان میکنیم که نمیتونیم اخذ کنیم، زیرا که دوریه. اصلا تمام مقصد ما الان همینه که زمان رو نمیشه در تعریف حرکت اخذ کرد. و در این حال ایشون میگه بل حرکت های اخذ زمان فی حده ها. مرحوم آقا جمال توجیه میکنه، میگه که علا تقدیر تهدیدها به احد تهدیدات آتیه. این توجیه مرحوم آقا جمال. تهدیدات آتیه، بس کردیم 8 تعریف برای حرکت شده، 3 الان داریم رد میکنیم، یکیشو که تعریف ارسطو قبول میکنیم، 4 بعد از تعریف ارسطو رد میکنیم. منظور از تهدیدات آتیه اون 4 که بعد از تعریف ارسطو میاد نیست. در اون 4 همونطور که بعدم بیان میکنیم، در اون 4 زمان عکس نشده. مراد تعریف ارسطو هم نیست. در تعریف ارسطو زمان عکس نشده. مراد از تهدیدات آتیه که آقا جمال میگه همین 3 که ما دیروز مطرح کردیم و گفتیم باطله و الان میخوام ابطالش کنیم. میگیم الحرکه خروج من الفعل من القوه الى الفعل فی زمان یک، علل اتصال این دو، لا دفتن این 3. این 3 تعریفی که برای حرکت شده که ما الان هم منظور اون ابطال همین 3 تعریفه، در این 3 تعریف زمان اخذ شده. یک بار اخذ شده، صریحا گفتیم خروج و من القوه الى الفعل فی زمانه. دو بار هم اخذ شده ضمنا، گفتیم خروج و من القوه الى الفعل علل اتصال. این وقتی علل اتصال رو گفتیم زمان رو اخذ کردیم، زیرا در تعریف زمان اتصال زمان اخذ میشه. وقتی هم میگیم در تعریف سوم هم که میگیم خروج من القوه الى الفعل لا دفعتن، بازم زمان رو اخذ کردیم، منتها در ضمن دفعه اخذ کردیم. در تعریف اول زمان صریحا اخذ شده، در تعریف دوم و سوم که علل اتصال یا لا دفعتن آمده زمان ضمناً اخذ شده. علی هر حال در هر 3 تعریف زمان اخذ شده. ابن سینا نظر به این 3 تعریف داره، میگه و در بعضی تعاریف زمان در تعریف حرکت اخذ میشه. ول حرکتو یؤخذ الزمان فی حدها به قول مرحوم آقا جمال علی تقدیر تهدید حرکت به عهد تهدیدات الاتیه. یعنی اگر ما این چنین تعریف کنیم زمان رو اخذ کردیم، و الا در تعریف حرکت زمان اخذ نمیشه. چون در 5 تعریف مشاهده خواهید که زمان اخذ نشده. اگر ما به یکی از این 3 تعریفی که الان داریم ابطال میکنیم توجه کنیم، زمان در تعریف اخذ شده، اون وقت دو لازم میاد. اگر حالا عبارت ابن سینا اینطور میشه، اگر ما در تعریف حرکت در این تعریف زمان، اگر در تعریف زمان حرکت رو اخذ نمی کردیم و در تعریف حرکت زمان رو اخذ می کردیم، آسان بود برامون که این 3 تعریف رو قبول کنیم. ولی چون در تعریف زمان حرکت رو اخذ کردیم، حالا اگر بخوایم در تعریف حرکت هم زمان رو اخذ کنیم، دیگه برای ما آسان نیست این 3 تعریف. این 3 تعریف میشه 3 تعریف باطل. پس عبارت به این بیانی که عرض کردم معنا شد، دیروز ناقص گذاشتمش. این عبارت بل حرکه یا خز زمان فی حدها رو باید مستقل بگیری، تتمه عبارت قبل نگیری. تتمه عبارت قبل رو که من از خارج حذف کردم ابن سینا حذف کرده، شما باید اون تتمه رو زمینه کنید، بعد این بل حرکت یا خز زمان فی حدها رو مستقل فرض کنید و با توجیهی که مرحوم آقا جمال گفته توجیهش کنید. این دو مطلب مربوط به جلسه گذشته بود که تشمیل شد، حالا بحث امروز شروع میکنم. ابن سینا میفرماد که چون این سه تعریفی که برای حرکت ارائه شده تعریف دوریست و در نتیجه باطله، ارسطو به سمت این تعریفات تمایل نشون نداده و تعریف چهارمی رو مطرح کرده که به نظر ما مسئول از خطاست. تعریف ارسطو رو من توضیح میدم، تمامش رو عرض میکنم و توضیح میدم تا عبارت ابن سینا بهتر روشن بشه. البته ابن سینا به نحو خاصی این تعریف رو توضیح میده که وقتی کامل بیان میشه و ما هم عبارت ابن سینا رو میخونیم معلوم میشه که کجا مثلا ناظر به اون قیده، کجا ناظر به این قیده. اول باید کل تعریف رو من از خارج توضیح بدم تا معلوم بشه که ابن سینا در این عبارت مفصلی که داره در هر قسمتی کدوم قیده این تعریف رو داره اصلاح میکنه یا تبیین میکنه. تعریف اینه: کمالون اول لما بالقوه من حیث قوه بالقوه. کمالون اول لما بالقوه من حیث قوه بالقوه. یک شای متحرک رو ملاحظه کنید، قبل از اینکه حرکت رو شروع کنه دو تا قوه داشته، یا به تعبیر دیگه قوه دو کمال درش موجود بوده. یکی قوه حرکت که میتوانست حرکت کنه، بدنم حرکت رو شروع کرد. قبل از حرکت عرض میکنه، وقتی حرکت میکنه که خب دیگه حرکتش بالفعله، بالقوه نیست، ولی قبل از اینکه حرکت رو شروع کنه دو تا قوه داشته. یکی قوه حرکت، میتونست حرکت کنه. دوم قوه رسیدن به هدف، حرکت رو به خاطر غایتی انجام میده چون غایت هدفه. الان قبل از اینکه حرکت شروع کنه توانایی رسیدن به هدف رو داشته. پس قبل از شروع حرکت دو تا قوه براش بوده، هیچ کمالی نداشته. کمال یعنی بالفعل. این کمال رو در نمط هشتم اشارات خواجه خوب تفسیر میگه، کمال امر بالفعلی. حالا چه از قوه خارج شده باشد چنانچه در موجودات مادی است، چه از اول حاصل باشد چنانچه در موجودات مجرده، ما بالفعل میشود کمال. حالا اونی که قوه بوده بعدن فعلیت پیدا کرده، الانی که فعلیت پیدا کرده میشه کمال، یا اونی که از اول کمال بوده مثل اصطاف مجردات که از اول کمال بوده، نه اینکه اول قوه باشه بعد کمال باشه. هر دو رو بهش میگیم کمال. قبل از اینکه این موجود حرکت کند دو تا کمال رو بالقوه دارد، یعنی دو تا امر بالفعل رو بالقوه دارد، یکی حرکت کردن رو، یکی به هدف رسیدن رو. حرکت کردن صفتی است برای خودش، صفت قیاسی نیست، صفت نفسیه، یعنی متحرک این صفت رو فی نفسه دارد. غایت صفتی است بالقیاس الالغیر، یعنی حرکت باید به غایت برسد. غایت صفت خود حرکت نیست، چیزی است که به حرکت داده میشه. غایت کمال اضافی است برای متحرک، حرکت کمال نفسی است برای متحرک، یعنی حرکت مال خودشه. بدون اینکه او را با چیزی بسنجیم میبینیم حرکت داره. اما اون هدف رو وقتی ملاحظه میکنیم باید این متحرک رو با هدف که غیر خودشه بسنجیم و بگیم این به این هدف واصل میشه. هدف کمالی است قیاسی، حرکت کمالی است نفسی، هر دو کمالن برای این متحرک. تا قبل از اینکه حرکت رو شروع کنه قوه بر این دو کمال رو داره. بعد از اینکه حرکت رو شروع میکنه، یکی از دو قوهش تبدیل به کمال میشه، تبدیل به فعلیت میشه دیگه، گفتیم فعلیت کماله، یکی از دو قوه تبدیل به کمال میشه، ولی قوه دیگر همچنان باقی است. یعنی مثلا این نطفه داره حرکت میکنه انسان بشه، یک کمالش حرکت کردن، یک کمالش هم انسانیته. الانی که حرکت میکنه کمال اولو داره که حرکت باشه، کمال بعدی رو که انسانیت هنوز به دست نیاورده نسبت به او به قوه است. وقتی به کمال بعدی که انسانیت رسید، هر دو قوهش تمام میشه، به جای هر دو قوه کمال میاد. خب پس حرکت را اگه بخوام تعریف کنیم، میگیم کمال اول است. اول رو توضیح میدم، کلمه اول رو من هنوز توضیح ندادم. کمال اول است لما بالقوه، کمال اول است برای چیزی که نسبت به کمال دوم هنوز بالقوه است، نه نسبت به کمال اول. نسبت به کمال اول که وارد شده، فعلیش کرده دیگه، بالقوه نیست. کمال اول لما بالقوه، کمال اول است برای چیزی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است. من حیث هو بالقوه، یعنی از این جهت که هنوز به کمال ثانی نرسیده. اگه به کمال ثانی برسه حرکت تمام میشه، دیگه حرکتی نیست، کمال دیگه از تمام میشه. پس این حرکت کمال اول است برای این متحرکی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است، از این جهت که نسبت به کمال ثانی بالقوه است، یعنی هنوز به فعلیت کمال ثانی نرسیده. اگر به فعلیت کمال ثانی برسه دیگه بالقوه نیست. قبل از شروع حرکت هم کمال اول رو نداره. پس حرکت در وقتی است که کمال اول هست و شی نسبت به کمال ثانی هنوز بالقوه است. تعریف رو توجه کنید، الحرکت کمال اول لما هو بالقوه، یعنی برای متحرکی که نسبت به کمال ثانی هنوز بالقوه است. من حیث هو بالقوه، یعنی از این حیث که هنوز به کمال ثانی نرسیده. اگه به کمال ثانی برسه دیگه کمال اول رو که حرکت نخواهد داشت، از دست میده. خب این مطلب توضیح داده شد، فقط کمال اول مونده، اول در مقابل ثانی نیست. توضیحی که من دادم این وهمو به وجود میاره، این توهم به وجود میاره که مراد از اول، اول در مقابل ثانی باشه، که این کمال اول باشه اون کمال ثانی باشه. اول در مقابل ثانی یعنی اول شماره ای نیست که این بشه اولین کمالی که حاصل میشه، اون بشه دومین کمالی که حاصل میشه. منظور از کمال اول همون اول اصطلاحیه. کمال اول به کمالی گفته می شود که نوع شی را می سازد. مثلا انسانیت کمال ماست، چون نوع ما با این کمال ساخته می شود. بقیه کمالات که بعد از کمال اول میاد، مثل ذهن، مثل کتابت، مثل تعقل، مثلا دیدن و امثال ذلک، اینا کمالات ثانی هست. پس کمال اول کمالیست منوع، یعنی نوساز. نوعیت شی و قوام نوعیت شی و کمال اولشه، همون صورت نوعیت. کمال اول یعنی صورت نوعیت، یعنی همون صورتی که اگر آمد این جسم رو فلان جسم خاص میکنه، این جسم رو میکنه بدن انسان، اون جسم رو میکنه تنه درخت، یا اون جسم رو میکنه مثلا سنگ. این صورت های نوعیه میشون کمال اول. بعد از این کمال اول شی اوصافی رو به دست میره که همگی کمال ثانی هست. کمال ثانی یعنی مالج سبع اول. مالج سبع اول میتونه ثانی باشه، میتونه ثالث باشه، میتونه رابع باشه. مثلا تعجب کمال ثانیه، ذهن که بعد از تعجب میاد کمال ثالثه، ولی ما همه رو کمال ثانی حساب میکنیم. کمال ثانی یعنی مالج سبع اول. پس هر موجودی دو تا کمال داره، یک کمال اول داره، یک کمال ثانی. کمال اول همون صورت نوعی است، کمال ثانی اوصافی است که بعد از صورت نوعی میاد. حرکت کمال اول است، اما برای چی؟ برای انسان و محبه انسانو؟ نه، انسان و محبه انسانو کمال اولش انسانیت. برای فرس و محبه فرسان اونم نه، کمال فرس کمال اولش فرسیت. پس کمال اول برای چی؟ کمال اول برای متحرک به محبه متحرک، یعنی متحرک نوعی از جسم است که دوام این نوع به حرکت. اگر حرکت رو ازش بگیری نمیشه متحرک، میشه ساکن. پس متحرک به محابه متحرک کمال اولش حرکته. وقتی میگیم حرکت کمالون اول لما هو بالقوه، لما یعنی لمتحرک، لمتحرکم هو بالقوه است نسبت به کمال ثانی. پس ما رو کنایه از متحرک بگیرید، حرکت کمال اول میشه برای متحرک به هو بالمتحرک، یعنی هر جسمی هر صورت نوعی که دارد داشته باشد اگر متحرک باشد حرکت کمال اول متحرک بودنشه، نه کمال اول انسان بودن یا فرس بودن یا چیزی دیگه. از تعریف ارسطو روشن شد حرکت کمال اول است برای متحرکی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است، مادامی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است. این من حسابان بالقوه رو دارم مادام بنا میکنم، مادامی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است. این تعریف ارسطو از حرکت که در کتب سابق هم همین تعریف شما برای حرکت میخونید. انواع مختلفند، یه انواعی از اولی که به وجود میان حاصل هم بر صورت رو میان. مثل انسان از اول که خدا خلقش میکنه اینطور نیست که جسمی خلق کنه بعد به اون جسم صورت نوعیه بده. از اول انسان رو انسان میافرین. حالا در مورد انسان ممکنه شما شک کنید و بگید از اول انسان نیست، از اول جماد بعد نطفه است بعد انسان. اما در مورد عناصر بسیطه، عناصر بسیطه از اول این عنصر هواست، نه یه ماده باشد بعد به صورت هوایی افاضه کنه. در اون در این جور انواع که از اولی که میخوان وجود بگیرن با صورت نوعی هستن حرف شما درسته، ولی بعض انواع هستن که صورت نوعی رو بعدن میگیرن، مثل خود همین انسان که الان مثال زدم. عناصر مرکب تماما این چنینن، اول عنصر بسیطند، این صورت نوعیه عنصر مرکب رو مثل انسانیت، مثل جمادیت، مثل نباتیت ندارن، بعدن خدا بهشون افاضه میکنه، وقتی استعداد بارور میشه اون صورت افاضه میشه. در متحرک هم از این قسم دومه، شی از اول حاصله ولی حرکت شروع نکرده، یعنی صورت نوعیه حرکت الان براش نیست، بعد که شروع میکنه متحرک میشه صورت نوعیه پیدا میشه. نفرمایید که از اول باید صورت نوعیه همراهش باشه، بله بعضی اجسام هستن
حرکت هم صورت نوعیه،
بله دیگه حرکت صورت نوعیه است برای متحرک، نه برای این جسم، نه برای این جسمی که انسان است، بلکه برای این جسمی که متحرک است. حرکت صورت نوعیه است برای متحرک به مقام متحرک، صورت نوعیه است یعنی کمال اول. اصلا همین میشه از همون اولی که حرکت شروع میشه صورت نوعیه هست، نه از اولی که این جسم وجود میاد. از اولی که این جسم وجود میاد صورت نوعیه خودش رو داره، وقتی حرکت میکنه صورت نوعیه حرکت براش پیدا میشه.
یعنی
ببخشید
مثلا حالا مبدا اصلی انسان فرزند نطفه، همین که خلق میشه یعنی حرکت، یعنی صورت نوعیه بهش میاد،
خلق میشه یعنی نطفه خلق میشه یا انسان خلق میشه؟
نه انسان خلق
میشه همون وقتی که نطفه خلق میشه، اون وقتی که نطفه خلق میشه صورت نوعیه نطفیه دارد، صورت نوعیه انسان.
اول دفعی باید باشه این خلق، اون حرکت اول که باید دفعی باشه، بعد
از حرکت اول ثانی نداره، حرکت یه امر متصله. شاید شما لحظه اول،
لحظه اول حرکت دفعیه، کمال اول دفعیه و صور نوعیه که میاد این حرکت شروع میشه،
یعنی دفعتا صورت بهش داده میشه، دفعتا صورت افاضه میشه. این منظورتونه
باید یک آنی باشه که در اون آن حرکت شروع بشه و صور نوعیه پشت سر هم بیاد، اینجوری باشه. اگه زمان رو بخوایم
مگه چند تا صورت نوعیه داریم که پشت سر هم بیاد؟ صورت نوعیه واحده. مگر شما حرکت جوهری رو قبول کنید؟ ابن سینا حرکت جوهری قبول نداره، صورت نوعیه که حرکت نمی کنه، صورت نوعیه واحد بشه پازه میشه. حرکت چون تدریجی است، صورت نوعیه است تدریجی، نه چند تا صورت نوعیه، چند تا حرکت که نیست، یک حرکت منتها به صورت تدریجی. انسانیت صورت نوعیه است تدریجی نیست، حرکت صورت نوعیه است تدریجی است، یعنی اول داره وسط داره آخر داره. شاید منظور شما اینه، این نه به معنای دفعیه، به معنای اینه که حرکت باید از یه جا شروع بشه. خب بله، شروع حرکت در آنه، و اون آنی که شروع، چون اول حرکت آنه، آخر حرکت هم آنه. اینو قبلا گفتیم که طرف حرکت آنه، شروع حرکت دفعیست، نه اینکه صورت باید دفعی باشه. این صورت شروع باید افاضه بشه، افاضه که شد، اگر صورت صورت ثابت باشه که هیچ، اگر صورت صورت متحرک باشه یعنی خود حرکت باشه، این تدریج داره. هر چیزی که تدریج داره اول آخر داره، اگر قطع و وصل باشه، اگر حادث باشه اول داره و زائل باشه آخر داره، که گفتیم حرکت جهان اول آخر نداره بنابر نظر مشاه. ولی اگر اول آخر داشت، بله، اولش آنیست، آخرش آنیست، و اون آن هم جزء حرکت نیست، ابتدای حرکت و انتهای حرکت، نه خود حرکت. اینا بعدا بعضی مطالبش روشن میشه. یعنی شمارش اوله، یعنی اول میاد، این سبب اول نامیدن. این که میگیم به کمال اول، چون اول این کمال میاد، بعدن کمالات بعدی میاد. به این جهت به اون اول میگیم، به این ثانی میگیم. در جهت این که ما اول گفتیم این است که اولا آمده، جهت این که ثانی گفتیم این است که بعد از اون آمده. ولی مراد از اول همون است که عرض کرد. چرا میگم خلاف اصطلاح؟ اصطلاح همین، کمال اول مراد همینی که هست.
کمال
ثانی
وقتی میاد، کمال ثانی که باید باشه میاد ولی اون نوع که تحرک
باشد
میبیره.
کمال ثانی اصلا
انسان هست و
ظاهری
که انسان هست.
ببینید، توجه به این مدنوک داشته باشید که ما حرکت رو کمال اول برای این جسم نمیگیریم، کمال اول برای متحرک میگیریم. وقتی متحرک حرکتش تموم شد، این کمال اول از گرفته میشه. بنابراین این جسم تا وقتی متحرک است کمال اول رو داره، ولی وقتی به هدف رسید، اون کمال ثانی رو که هدفشه، حالا ما کمال ثانی رو هر چی اسمشو میذاریم، کمال ثانی که هدفشه، اون رو حفظ میکنه، چون اون کمال با حرکت به دست آمد، ولی حفظش لازم نیست با حرکت باشه. خود همین موصوف این صفت رو حفظ میکنه. توجه میکنید، علت مبقیه قلت علت محتسه است. علت محتسه این کمال حرکت بود، علت مبقیه خود موصوف و موصوف این حفظش میکنه، یا هر چیزی دیگری. اینجا حرکت علت محتسه اون هدف بود، علت مبقیه نبود. به محضی که اون هدف حاصل شد به توسط حرکت، به توسط چیز دیگه باقی میمونه، دیگه حرکت لازم نیست انجام بشه اون هدف رو حفظ کنه، مگر هدفی باشد که به تدریج بخواد بیاد. اون وقت حرکت در اینجا لازمه، برای اینکه ابتدای اون هدف رو، وسط اون هدف رو، انتهای اون هدف رو حاصل کنه. ولی اگر هدفی باشه ثابت، حرکت علت محتسش هست، علت موقعیش نیست. بنابراین اگر حرکت از بین رفت، اشکالی نداره که هدف باقی بمونه. نکردیم کنایه گرفتن که عکس کردن بسید. ما در تعریف ما رو عکس کردیم، نه متحرک رو. من دارم تفسیرش میکنم به متحرک.
شما
باید، یعنی تو ذهنمون، تو ذهنمون ما رو به معنی متحرک میگیریم. نگفتیم الحرکت کمالون اول للمتحرک تا شما بگید دوره. کلمه حرکت رو ما در تعریف عکس نکردیم، کلمه ما رو عکس کردیم. حالا ما کنایه از متحرک، شما کنایه از هر چی قرارش میدید، کنایه از انسان قرار میدیم، منتها وصف تحرک رو باید باش ملاحظه کنید. اما ملاحظه میکنید، در تعریف بحث نمیکنید. این شی کمال اول، این شی به حیث این که متحرکی، کمال اولش حرکت.
اسمش رو
خب شما حالا ما رو کنایه از حرکت نگیر. کنایه از حرکت نگیر. من کنایه از حرکت میگیرم که مطلب تفهیم بشه، روشن روشن بشه. شما کنایه نگیرید. اگه براتون سخته میگید دور لازم میاد، کنایه نگیرید. حرکت کمال اول است برای هر چیزی که بالقوه است نسبت به کمال سن. هر چیزی که حالا هر چی است. حرکت برای مصادیق، تعریف برای مصادیق حرکتی که از مصادیق حرکت انسانه. یعنی شما وقتی میگید حرکت کذا دارید انسان تعریف میکنید یا حرکتش رو تعریف میکنید؟ انسانی که تعریف نمیکنید، حرکتش رو تعریف میکنید. پس تعریف برای حرکت، نه تعریف برای مصادیق حرکت. اگه شما در تعریف حرکت انسان رو تعریف میکردید، چون انسان مصادیق حرکته، پس دارید مصادیق حرکت تعریف میکنید. این کارو نمیکنید. ما داریم در تعریف حرکت، حرکت انسان رو تعریف میکنیم، حرکت فرس رو تعریف میکنیم، حرکت سنگ رو تعریف میکنیم، حرکت کل اشیاء رو تعریف میکنیم. پس در تعریف حرکت داریم حرکت تعریف میکنیم، نه مثلا حرکت. خب این تعریف ارسطو بود از حرکت. حالا مفردات این تعریف رو ابن سینا توضیح میده. گفتیم از حرکت کمال اون اول، کمال بودنشو توضیح میده. در ضمن توضیح اول بودنش هم معلوم میشه. بعد در وقتی میخواد فرق بین حرکت بالقوه‌ای که بالفعل شده با امر دیگر بالقوه‌ای که بالفعل شده بیان کنه، فرق بین این دوتا رو بیان کنه، وارد توضیح لماقوبه بالقوه که در عبارت ارسطو آمده میشه. مستقیم وارد این عبارت نمیشه، یعنی ماقوبه بالقوه رو مستقیم توضیح نمیده. بیان میکنه که حرکت امر بالقوه ایست که بالفعل میشه. خیلی اوصاف دیگه هم بالقوه که بالفعل میشن، اما حرکتی که بالقوه است و بالفعل میشود با اوصاف دیگری که بالقوه هستن و بالفعل میشن یه فرقی داره. اون فرق رو وقتی میخواد بیان کنه به مناسبت وارد تفسیر ما هو و بالقوه میشه در عبارت ارسطو آمده که اونم میشه وقتی رسیم توضیح بده. به این ترتیب تعریف ارسطو مفرداتش بیان میشه. مفرداتش که بیان شد خود جمله مشخصه، اما بیان کمال اول بودن ایشو میفرماد که حرکت امریست بالقوه و فرد بالفعل هم دارد، هم فرد بالقوه دارد هم فرد بالفعل دارد. وقتی ما حرکت رو شروع نکردیم حرکت ما بالقوه است، وقتی شروع میکنیم حرکت رو میشه بالفعل. پس هم فرد بالقوه داریم برای حرکت، هم فرد بالفعل داریم برای حرکت. بعد چون هر بالفعلی کمال است، پس فرد بالفعل حرکت هم کمال است. به این بیان ایشون حرکت رو کمال میگیره. به توضیح که هست شده
یه
حرکت بالقوه داری؟ حرکت جاری هم بالقوه است. بله، شما وقتی که جوهر رو ملاحظه میکنید که موجود شد، جوهر قبل از وجودش وجودش بالقوه است، حرکت جوهریش هم بالقوه است. بعد از این که وجود میگیره حرکت جوهری رو شروع میکنه. نسبت به این بخش از حرکت میشه بالفعل، نسبت به بخش های آینده حرکت باز بالقوه است. بعد اون وقت اون بالقوه هم به تدریج بالفعل میشن تا وقتی که تمام بشه. پس حرکت جوهری هم میتونه بالقوه باشه، فرق نمیکنه با بقیه حرکات، و بعد هم میتونه بالفعل بشه. ابن سینا در وقتی میخواد کمال بودن حرکت رو بیان کنه توجه میده که متحرک فی نفسه کمال دارد، فی نفسه روشن باشه. عرض کردم از خارج، یه وقت متحرک رو قیاس میکنید به هدف، میگویید متحرک بالقیاس به این هدف فلان صفت رو دارد. یعنی این نطفه انسان است یا انسان می شود. این صفتی است که در وقت مقایسه انسان با اون هدف برای این در وقت مقایسه نطفه با اون هدف و این نطفه ثابت میشه. گفته می شود که این نطفه می تواند انسان باشد، اما گفته می شود که این نطفه می تواند حرکت کند. این صفت حرکت رو که ما برای نطفه ثابت می کنیم بدون این است که چیزی رو در نظر بگیر، یعنی خود این متحرک رو فی نفسه فی ذاته ملاحظه می کنیم، می بینیم برای صفت حرکت حاصله. ولی اگر این متحرک رو فی نفسه ملاحظه کردید نمی تونید انسانیت رو براش حاصل ببینید. باید او را با هدفی که انسانیت مقایسه کنید بگید انسانیت رو بالقوه دارد. به عبارت بهتر قبل از اینکه حرکت شروع بشه شما میگید که این شی که میخواد متحرک بشه خودش حرکت رو دارد، یعنی خودش رو که ملاحظه میکنید که حرکت دارد. انسانیت رو که ملاحظه میکنید میگید که این میتواند انسان باشد. پس برای این نطفه هم میتوانید حرکت در نظر بگیرید، هم میتوانید انسانیت در نظر بگیرید. حرکت رو در نظر میگیرید در وقتی خود نطفه رو ملاحظه کنید، انسانیت رو در نظر میگیرید در وقتی که نطفه رو با انسانیت بسنجید. پس نطفه خودش ملاحظه بشه، صفت حرکت رو براش میتونیم در نظر بگیریم، اما خودش تنها رو ملاحظه کنید صفت انسانیت رو براش در نظر نمیگیرید. حتما باید مقایسهش کنید، ولی مقایسه ارتکازاً انجام بشه، تفصیلاً انجام نشه. همین اندازه که شما میگید این نطفه است نمیتونید بگید انسانه، باید بگید نطفه انسان است تا معلوم شود که انسان میشود. باید نسبتش بدید به نطفه انسان تا بعد معلوم میشه انسان میشه. اما بدون هر نسبتی میتوانید بگویید حرکت میکنه. بنابراین حرکت صفت نفسی این متحرکه، اما متصف شدن به اون هدف صفت نفسی نیست، صفت نسبی. ابن سینا میگوید که هر متحرکی فی نفسه صفتی دارد که اون صفت برایش ممکن است بالقوه باشد و بعد فعلیت پیدا کند و اون صفت حرکته. بنابراین حرکت مادامی که شروع نشده شیء متحرک نسبت به او بالقوه است، و وقتی شروع شد شیء متحرک نسبت به او میشه بالفعل، یعنی او بالفعل برای شیء متحرک حاصل میشه، اون هم برای نفس شیء متحرک. پس حرکت کمالی است اول و کمالی است نفسی. کمال یعنی بالفعل. این ایشون توضیح میده تا اون عبارت ارسطو که میگوید الحرکه کمالون اول روشن بشه، بعد لما هو و بالقوه رو بعدن بگیم. در مثل نطفه اگر حرکت جوهری باشه، به نظر ابن سینا که حرکت جوهری رو قبول نداریم شو کنه پسر، یعنی صورت نطفه باطل میشه، صورت انسان داده میشه. مثالی که من زدم به نطفه اینها با حرکت جوهری خوب روشن میشه. اگر کسی حرکت جوهری رو قبول نداشته باشه مثال بزنه به اون رنگ سبزی که زرد میشه که حرکت در چیه. من مثال میزنم برای اینکه این بلفل و بلقوه روشن بشه. نه، کون و فساد خودشون دفعی هست، مقدماتشون تدریجی. یعنی وقتی میخواد این صورت آب زائل بشه دفعتاً زائل میشه و دفعتاً صورت بخار به این آب داده میشه. بعد از اینکه حرارتش به حد نصاب رسید صورت مایی باطل میشه، صورت هوایی میاد. صورت مایی دفعتن باطل میشه، صورت هوایی هم دفعتن میاد. منتها مقدماتش تدریجی است، تا این آب گرم بشه به تدریج باطل شد. من یه خطی بخونم، شاید وقت اون اجازه بده یه خط خونده بشه. صفحه 82 این سطح 7 فزتر مفیدونا هازه صناعته، این فای فسرده تفریع بر مطالب قبله، یعنی چون این سه تعریف گذشته مشتمل بر دور هستند و نمیشه بهشون اعتماد کرد، ارسطو مصر شده که تعریف دیگری غیر از این سه تعریف ارائه بده. مفید و نهازه صناعه، یعنی اون کسی که به ما این صناعت فلسفه رو افاده کرد و آموخت، چون معلم فلسفه ارسطوه، معلم اول هم بهش میگن، معلم فلسفه هم بهش میگن، ایشون بالاخره معلم فلسفه مشائه، ابن سینا مشائیه، او رو معلم خودش حساب میکنه، میگه مفید و نهازه صناعه، یعنی کسی که به ما این صناعت رو افاده کرد و آموخت، مستر شد به این که سلک فیزالک، فیزالک یعنی در بیان حد حرکت، یا به عبارت دیگه در تعریف حرکت، سلک نهجن آخر، راه دیگری را مجبور شد طی کند، فنظر الی حال المتحرک عندما یکون متحرکن فی نفسه، نظر کرد به حال متحرک تا حرکت رو از این حالت به دست بیاره و تعریف کنه. قید فی نفسه رو دقت کنید، در این جمله که خوندم قید عندما یکون متحرکن نگیرید، قید فنظر الی حال المتحرک بگیرید، یعنی نظر کرد به حال متحرک، اون حالتی که این متحرک اون حالت رو فی نفسه دارد بدون قیاس به چیزی دیگر، اما فی حال الحرکه دارد، دقت کنید، اما این حالت رو فی حال الحرکه دارد، این عندما یکون متحرکن یعنی در حال حرکت، در حال حرکت این متحرک فی نفس حرکتی دارد، فی نفس صفتی دارد، حالتی دارد، اون حالتش حرکت است. فنظر الی حال المتحرک، در زمان حرکتش نظر کرد به حال متحرک، حالی که اون متحرک اون حال رو فی نفسه دارد، نه تنها به متحرک نظر کرد، به خود حرکت هم نظر کرد. خود حرکت هم یک بار ملاحظه می شود به عنوان این که حرکت است، یک بار ملاحظه می شود به عنوان این که واصل و موصل الی الهدف است، دو جور ملاحظه می شود. ارسطو به حرکت به ما این که حرکت است نظر کرد، نظر نکرد که این حرکت موصل الی الهدفه، لذا در تعریف اصلا هدف رو اخذ نکرد، در تعریف خود وجود حرکت رو ملاحظه کرد و گفت کمال اول است، نگفت موصل به هدف است، یعنی اون حالت ایصالش الی الهدف رو لحاظ نکرد، حالت نفسانی حرکت رو لحاظ کرد، و نظر فی نحو من الوجود الذی یخص الحرکه فی نفسها، نظر کرد به اون نحوه وجودی که اختصاص به حرکت دارد فی نفسها، فی نفسها یعنی وقتی حرکت رو خودش رو ملاحظه کنی نه با هدف بسنجیش، فوجد الحرکت، یافت که حرکت فی نفسها کمال است و فعل، لذا حرکت رو تعریف کرد به کمال، ای کونن بالفعل، کمال رو داره معنا میکنه، کمال یعنی کون بالفعل، عرض کردم خواجم در نمت هشتم اشارات همینجور تعریف میکنه کمال، که کمال یعنی فعلیتشه، کمالشه یعنی فعلیتشه، تا وقتی بالقوه است کمال نیست، بعد از این که بالفعل میشه میشه کمال. از کان به ازایهی قوتون، چرا حرکت رو کمال میگیری؟ چون هر کمالی در مقابل قوه است، حرکت هم در مقابل قوه است، یعنی بعضی حرکت ها بالقوه، بعضی حرکت ها بالفعل، اون وقت حرکت بالفعل در مقابل حرکت بالقوه است، و چون فعلیت با قوه مقابله دارد، ما می توانیم حرکت رو با قوه حرکت مقابل ببینیم و حکم بالفعل بودن و کمال بودن رو برای حرکت قائل بشیم. عبارت توجه کنید، چرا حرکت کون بالفعل دارد؟ چون کون بالقوه دارد، و هر چیزی که کون بالقوه دارد مقابل کون بالقوه یعنی کون بالفعل رو هم خواهد داشت. از کان به ازاها قوتون، یعنی به ازای این حرکت قوه هم وجود دارد، و چیزی که به ازای قوه از فعلیت، پس حرکتی که در مقابل قوه حرکت میشه فعلیت حرکت. از شیء قد یکون متحرکن بالقوه، این حرکت بالقوه است، و قد یکون متحرکن بالفعل و بالکمال، این میشه حرکت بالفعل. از شیء رو به دو صفت موصوف میکنیم، یکی موصوفش میکنیم به حرکت بالقوه، یکی موصوفش میکنیم به حرکت بالفعل. اون وقتی که موصوف میشه به حرکت بالفعل، این حرکت براش کماله. تا اینجا بیان شد که حرکت کمال شیء متحرک است، اما این کمال با سایر کمالات یه تفاوتی داره که اون تفاوت رو باید بعداً بیان کنیم. میگه فعله و کماله هو الحرکه، از فعل حرکت و تشارک بیان میکنه که این حرکت با بقیه فعلها در فعلیت مشترکه، ولی یه فرقی دیگر هم داره که انشاءالله در جلسه‌های بعدی فرقش رو